بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 75 سبک زندگی، 15 دی ماه 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 5 ما تا سر کد 5 رفتیم برای مباحثه، ولی خب الان به ضرورت وضعیتی که پیش اومده و خدمتون کلا وضعیت جامعه و همین که یه سری سوالات از قبل بوده نسبت به بحث جلسات گذشته و یه سری سوال هم نسبت به الانه، این رو ما به نظر رسید که بحث رو به جلسه پرسش پاسخ بذاریم. حالا یه سری سوال هست نسبت به وضعیت امروز، حالا جریانی که برای شهادت سردار، به قول سردار دلها، سردار سلیمانی اتفاق افتاد و این تشییع جنازه عظیمی که اتفاق افتاد و حالا اون تبعاتی که چه تو ایران داره چه تو خارج از کشور داره و اینکه حالا همه یک دل شدن توی مقابله با آمریکا، این یه سری سوالات هست. یه سری سوال هم خانم محمدی قبلا فرستاده بودن براتون توی سوال رفتن که چند جلسه گذشته اینام جواب داده نشده. یه سری سوال هم از بحث جلسه 5 هست. حالا دیگه هر مسیری که میدونید اولویت داره این رو برو
خاطر تازگیش فکر کنم در مورد
بسم الله الرحمن الرحیم.
سردار سلیمانی،
اون چیزی که از معنای مدیریت جهانی مکرر میگفتیم، بحث مولویت، مشارکت و حادث سازی. یک حادثه ای که امروز کفر برای ما درست کرده و نیاز به عکس العمل متناسب داره، همین حادثه است. در مبنای دینی ما ضربه ای که کفر به ما میزنه دو بعد داره. یه بعدش واقعا سلمه است.
چه؟ سلمه؟
ضربه، یه رخنه است، یه زخمه. نیاز داره که ما بفهمیم از کجا خوردیم و عمق خوردنمون چی بود. سطح دومش این هست که خدای متعال متناسب با تدبیری که در مقابل این نظام ایمان انجام میده، این ضربه رو تبدیل میکنه به فرصت. پس این فرصت یه فرصت خود به خودی نیست، یه فرصت همینطوری به وجود بیاد نیست، متناسب با موضع گیریه.
مثلا با موضوع گیری نظام ایمان در مقابل این ضربه‌ای که خورده.
بله. لذا اونجایی که میگیم تسلیت میگیم و تبریک میگیم ناشی از این هست که بفهمیم ضربه چقدر بوده. تبریک میگیم ناشی از این هست که چجوری میتونه دوباره در خدمت نظام ایمان قرار. مشکلاتی که ما در فتنه های 96 و 98 داشتیم، 78 96 98، اینا چیزایی هست که از بعد از جنگ یک مجموعه فتنه های پاسخ داده نشده است. ای که میگیم پاسخ داده نشده، نه به معنای مطلقش، به اندازه ضربه ای که خوردیم پاسخ متناسب داده نشده، یعنی پاسخ داده شده به هر کدامش، اما اندازه ای که فتنه بوده متناسب با او نه.
حتی از طرف رهبری هم تو اون ساعت پاسخ داده نشده.
نظام ایمان متشکل از رهبری، نخبگان و مردم. وقتی یک کدومش لنگ بزنه یعنی پاسخ درست داده نشده. بعد از این شما طمع درست میکنید برای دشمن وقتی فتنه درست جواب داده نشه. در 8 سال دفاع مقدس نحوه مواجهه نظام اسلامی با کفر بین الملل و جهانی به نحوی بود که اینها از مواجهه نظامی میترسیدن. رعبی رو نظام اسلامی در دل اونها کشته بود که اونها از این مواجهه ترس داشتن. الان این رعبه صدمه خورد، این رعبه الان شکست.
جسارت کردن این کار انجام داد،
خیلی جسارت بزرگ بود و این نمیتونیم صرفا بگیم دیونگیشون بوده که ای ترامپ مثلا رئیس جمهور نبود یکی دیگه بود این اتفاق نمیافتاد. خیلی نگاه ساده ای هست. اونها ضربه به دیواره رعب زدن، ایر شکستن. او دوگانه ای که انقلاب ایجاد کرده بود در دنیا که یک قسمت از دنیا مستکبرینن، یک قسمت مستضعفینن و ما حامی مستضعفین هستیم و موکول به مرز هم نیست هر کجای عالم که باشه و این رسمن میگیم که حمایت میکنیم از محور مقاومت بر علیه مستکبر. ما محدود مرزهای ایران نیستیم.
محور مقاومت رو زدن.
حالا اینها ضربه به این دوگانه زدن که اگر یک کسی الان میگه این دوگانه اسلام و استکبار، بیا من محورتون کشتم، تو پس پناه هم نکشتم، اعلام کردم، علنانم زدم، مسئولیتشم به عهده گرفتم. اگر اینها شهید کرده بودن این سردار رو و نگفته بودن کیه و مسئولیتش به عهده نگرفته بودن، اینقدر داغ نداشت، اینقدر برای ما سخت نبود که الان مسئولیتشم به عهده بگیرن. این یعنی شکستن اون رعبه.
رعبی که اونا از ما داشتن؟
ها چند که چند کردن؟ مکررن میگفتن ما نمخون جنگ بکنیم،
یعنی الان دیگه این رعبه رو ندارم؟
ببینید با زدن ای دارن الان این
رسد میکنن.
ها دارن میگن که ما چقدر قدرت بازدارندگی داریم تا دوباره رعبه جدیدی ایجاد بشود. نه تو عالم این رعب در مقابل ایران ایجاد شده بود، هیچ کسی به این حریم نزدیک نشه، عربستان نزدیک نشه، قطر نزدیک نشه، عمان نزدیک نشه، بحرین نزدیک نشه، هیچ کجا حق این جسارت رو نداشته باشه، امریکا نشه، انگلیس نشه. یه قمار بزرگ کرد در این مسئله.
برعکسش هم میگن، میگن اینقدر قدرتش زیاد بوده که شخصا خود آمریکا ورود پیدا کرده
این مسئله. که من الان نه تنها زدم، مسئولیتش هم به عهده گرفتم، این رو به شکست. این جوش و خروش هم برای همیه، همه مردم این رو حس کردن که هویت اصل انقلاب به این بود که ما مقابل با مستکبرین پرچممون بالان، و الان این زهر برای خوردیم. لذا اگر علاقه ما به آقای سلیمانی تو زمان حیاتش بهش میپرسیدن چقدره، خب خیلی تعریف و تمجید میکردیم، حالا که اشتر گفتن همون والا بود. لکن الان که خبر شهادتش اومده، خالی شدن دلمون رو در مقابل آمریکا، یا ای که اونها این نحوه ضربه رو دارن میزنن، احساس کنیم خیلی بیشتر از او دوست داشتنه، هم دوست داشتیم هم احساس خلأ میکنیم. لذا به خود هویت انقلابیمون امریکا تونسته ضربه بزنه. هویت انقلاب دوگانه اسلام و استکبار بود. مقاومت مقابل استکبار در صحنه بین الملل، در صحنه خارج از مرزهای ما، ایشون بود. ای از قد و قواره ضربه خیلی بزرگه.
چی میشه که همچین جسارتی میتونه بکنه؟ یعنی ضعفایی بوده
هست من عرض کردم ما فتنه های درون داشتیم. فتنه های درون داشتیم، بعد آمده در عراق گفتمان این که می توانید دیندار باشید اما استکبار ستیز نباشید، میتونید با آمریکا زندگی کنید اما اسلام رو هم داشته باشید، اربعین رو داشته باشید، حیاتتون داشته باشید، مراکز اسلامیتون برپا باشه. این گفتمان بعد از سال 2003 که عراق از دست صدام گرفته شده، یه گفتمان نوپا و البته قوی شده. زبونشون هم درازه. این گفتمانی هست که میگه ما شیعه رو میخوام حفظ کنیم مقابل اهل سنت، ولو با غرب هماهنگ بشیم.
یعنی این نظر روحانیون ماست
و در عمل وقتی این فتنه ای رو که تو ایران به پا کردن در رابطه با نارضایتی ها تو لبنان منجر به فروپاشی دولتش شد، حجم تورمی که تو لبنان اتفاق افتاد تو ذهنم اینه، از 1500 رسیده به 1700 لیرشون مقابل دلار. مثلا همین اخیرا 2 ماه پیش
یعنی
200 فقط تغییر بده، منجر فروپاشی دولتش شد، سعدلی فروپاشی. تو عراق همین نارضایتی ها منجر شد که مرجعیت بگه نخست وزیر کنار بره، فضا برای این حرف مردم بشنوید، این حرف که حرف مردم بشنوید، به اسم که حرف مردم بشنوید، دولت عراق هم فرو بپاشه. این آمریکا اینا تست قبل از عمل میدونه و بعد تو این نارامی ها بگه هشت الشعبی داره جلوی اینا وای میسه، بگه ایران سپاه قدس داره جلوی اینا وای میسه، سرکوب میکنه مرمی تو ایران، نگفتم داره مردمش سرکوب میکنه، همین جریان تو عراق هم گفت. منجر به این شد که تست دوم سوم بکنه، اعلام بکنه از قبل که ما میخوام فلان مقر هشت الشعبی رو بزنیم، به نخست وزیرش هم بگه و بزنه و بیش از 70-80 تا کشته بگیره.
یعنی با اطلاع نخست وزیر
عراق بوده؟ یعنی با اطلاع داده بوده بهشون. بله اطلاع داده که ما میخوام بزنیم و میزنه.
اینا چه
واکنشی نشون میدن؟ شروع میکنن به سمت سفارت، جبهه مردمی کار انجام میده، ولی دولت مرجعیت یقه اینا رو از پشت میگیرن که این کارا نشه. تو مسئله سفارت هم
یعنی همون روش بنی صدر که بذار تا هر قدی که توان داریم واشون وایسیم،
باید پشت میز مذاکره مسئله رو تمامش بکنیم. ما قدرتمون به موازنهشون نمیرسه، باید جلوگیری کنیم از ریخته شدن خون مردم.
بپذیریم اونا قدرت برترن، هر چقدر ما فضای زندگی و چی دادن همونقدر قبول
کن. پایگاه اومدن زدن، خب زدن، اینا ما رو از دست صدام نجات دادن، ما الان میتونیم 40 برگزار کنیم. تو سفارت خیلی حادثه بزرگی داشت اتفاق میافتاد، یه هم تست سوم و چهارمشون که دولت و نخبگان عراق عقب کشیدن از جریان که مردم درست کرده بودن و البته خود هشت الشعبی هم گفته بود ما فقط اومدیم تا تحسن بکنیم، نه اینکه بخوام سفارت اشغال بکنیم. که چرا پایگاه ما رو زدی؟ همین صد این تحلیل هایی که در درون ایران بود که میگفتن ما اگر اعتراض به آمریکا داشتیم و آمدیم به سفارت حمله کردیم خوبه که ما خشممون رو نشون بدیم، اما این کاری که امام کرد دنبال این رو گرفت و گفت اینا کار خوبی کردن، این غلط بود. نخبگان درون ایران میگفتن تو حمله به سفارت امریکا لانه جاسوسی، ما خشممونه به آمریکا نشون بدیم خوبه، اما این که دولت هم پشتشی بگیره بده، این که امام پشتشی گرفت بد بود. دقیقا هم عتاب قن نعل به نعل تو عراق اتفاق افتاد،
ولی پشتش نگرفتن،
ولی پشتش نگرفتن، همون کاری که آقایون این گفتن بعدی چه کار خوبی بود همین کار کرد. یعنی اگر ما امام پشت تسخیر لانه جاسوسی رو نمی گرفت، حوادث بعدش همین حوادثی هست که داره می افته. این که بیاد تو تست آخر سردار ما رو بزنه، اینا همش هم از درون که گفتمان WTO، گفتمان تقسیم کار بین المللی، گفتمان کارشناسی، گفتمانی که ما زیر ساختمون باید حفظ بشه، گفتمان ضد جنگ، با دنیا تعامل داشته باشیم، این گفتمان ریشه در جریان تاریخ نداره. ولو الان صداشان بلند بکنیم به نفع ما باشه، اما باید بدونیم تو ذاتش کفر لحظه این نمیخواد ما آروم باشیم، لحظه از این درگیری دست نمیکشه. وقت تو ساخت زیر ساخت های عظیممون اصلا این رعایت نکرده باشیم. ترمینال های هواییمون، بازارهای تجاریمون، پالایشگاه هامون
چی رو رعایت نکردیم؟
اصل درگیری
اصلا معنا نداره،
نداشته
شده. اصلا
تمرکزه
نداره.
بخوام استراتژی رو داشته باشیم، هیچ کدوم از اینا رو نکردیم.
اگه درگیری رو از برام دادیم اصلا تمرکزه،
اصلا نوع کارامون در بازسازی ها متفاوت.
اگه حالا نگیم درگیری، بگیم اگه انقلاب رو از قرار میدادیم،
دوگانه اسلام استکبار.
آره از قرار
میدیم درگیری اسلام استکبار.
دیگه میگم شما جنگ دارید.
حالا منجر به این ضربه شده مسئله گفتمان دوگانه اسلام، اسلام تعبیرم نمیتونم بشه بگم گفتمان نجف، گفتمان قوم، اسلام محمدی آمریکایی،
اسلام سازش دیگه.
نه اسلام سازش رو نمیشه به اینا نسبت داد، اسلام سازش رو ما به عربستان میخوام نسبت بدیم. ولی واقعا نمیتونیم، ایران بیرون نمیشه گفتا، ای اختلاف رو نمیشه بیرون دامن زد. امام با حفظ این وحدت تونست انقلاب بکنه، اما از درون میدونست که این اختلاف وجود داره. الان هم اینها اگه مسئله داعش براشون پیدا نشده بود که راه خودشون رفته بودن، دست به سمت ما دراز نمیکرد. تا 15 کیلومتری بغداد اومده بود، بعد آقایون احساس کردن باید فتوای جهاد بدن.
یعنی حتی اگه
یعنی هزار هزار از زن و بچه و مرد عراقی رو اینا جلو چشون سر بریدن، تازه احساس کردن باید فتوای جهاد بدن. بعدی فتوای جهاد رو هم ایران با رحمت و کرامت و اینها به خودشون منتسب، یکو بله خودتون بودید، مردم عراق و هشت شعبی پشت مرجعیت ایستاد فلان کرد، ما هم آمدیم کمک کردیم. ولی اگر این نحو مواجهه رو ایران در کمک رسانی به اینا نداشت، مثلا هشت شعبی شکل میگرفت، مثلا این فتوای جهاد به درد میخورد، دوزار نمیارزید.
مثلا یعنی اول ایران موضع گرفته در مقابل داعش، بعد اینا خودشون.
او گفتمان فهمید که ای که بیشینه کنار و ورود پیدا نکنه
دیگه آخر خط
فردا باید تحویل. حالا که دوباره از داعش پاک شدن، دوباره سودایی که حالا ما با آمریکا میتونیم زندگی بکنیم فلان اینا، او از یه طرف، یه هم از طرف دوم بحث درون، بحث کارشناسی، بحث گفتمانه
و همین دبر روحانیت امام که هست که همین
بله 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 گفتمان نجف در قم هم حضور داره.
قم حضور داره، فقط اون چیزی که الان مانعشه حرکت رهبریه دیگه.
رهبری نه، قم دو تکه است، قم یک پارچه بده سمت نجف نیست. قم نمایندگانی از نجف درش هستن، اما وحدت قم به سمت رهبری هست تو مسئله سیاسی. اینجور نیست که تمایل به نجف داشته باشه. وحدت رویه قوم با انقلابه. تو مسئله فرهنگ و اقتصاد ما این نقدها رو وارد میکنیم، اما تو مسئله سیاست پشت انقلابه. فردا هم تو تشییع جنازه وقتی ببینید آقایون حضور داشته باشد، تایید بر همیه. لکن مسئله عمیقی. من ابعاد ضربه رو می‌خواستم بگم که ضربه سهمگینی بود. با هویت انقلاب اینها مواجهه کردن. اون رعبه رو شکستن. با یه مجموعه عملیات‌هایی که هم تو عراق انجام دادن، هم تو لبنان انجام دادن، هم تو ایران انجام دادن، تست کرده بودن.
با این بحث تبریک و تسلیت هر که اول مطرح کردید، خب مثلا الان میبینیم که رهبر تو پیامشون میگن تبریک میگن به امام زمان و تسلیم میگن به مردم.
عرض میکنم مسئله دومش تسلیتی که داریم میگیم نسبت به فقدان است. تبریک که داریم میگیم نسبت به فرصت، فرصت برای نظام ایمان، فرصت برای خود شهید که نظر میکند به وجه الله. یعنی میوه زندگیشو چیده، شهادت میوه زندگیش بوده، و چیزی هست که اونا نمیفهمن و ما همه آرزوشو داریم، این روشنه. اما تو عرصه اجتماعی هم باید ببینیم چجوری میتونیم این تبدیل بکنیم به حیات این شهید، مثل به حیاتی که در حجاجی اتفاق افتاد، که این جامعه ما از یک رکون و رخوتی در اومد، بغضشون نسبت به داعش فراگیر شد. این اونا این فرصت هاست که اینها رو باید بتونیم به یه انسجام برسیم. خب حالا این قسمت فرصتش این رو بخون بررسی کنیم. قسمت تهدیدهاشو گفتیم، قسمت فرصتش. این حد از حضور رو که خشم و ناراحتی همه ایران رو بپوشونه، ما توی این مقیاس به نظرم میرسه نداشتیم. حد ناراحتی مردم از رحلت امام خیلی بالا بود، اما همراه با خشم نبود. اینجا هم خشم هم ناراحتی، درد. خب این یه چیز بزرگیه. مسئله بعد نوک حملشه، که این خشم متوجه کی باشه. ببینید نمیگیم نوهدهی ضعیف بود یا مثلا چی بود، ولی عرضم به خدمت شما باعث نشد که
میشه یابیش کنن،
فتنه بخوابه، فتنه چیز بشه، مسئلهش حل بشه. فتنه خوابیدا، ولی بعدن این حرف که چرا حصر باشه، باز از تو مجلس زمزمه میشه، از تو بین مردم زمزمه میشه. چرا فضا برای گفتمان نیست؟ چرا فضا برای ابراز نارضایتی نیست؟ سببش اصلا چی بود؟ اینا میاد زخم میشه، 96 سرباز میکنه، زخم میشه 98 سرباز میکنه.
هنچکونه هی تحلیل اوائلش هی مطرح نشده، دوباره به یه شکل بزرگتر هی بروز بده میکنه.
این فتنه ها ما برای چی میگفتیم اتفاق میفته؟ میگفتیم پاشنه آشیلمون مسائل جنگای فرنگی اقتصادی هست، هر کدوم از اینا اتفاق بیفته مشکل ما رو تازه نگه میداره، زخم کهنه میشه اما دوباره میتونه سرباز بکنه. الانم دقیق نمیخوام صحبت بکنم که بگم حالا نوه دی رو با این مقایسه بکنم، بگم کمه، زیاده، بیشتره، کمتره. من الان مسئلم به اصل هویت انقلابی در دوگانه اسلام استجباره.
شفاف میشه موضوع
این مسئله، یه مقدار حالت بین المللی او داخلی بود، حالت بین المللی پیدا میکنه.
واقعا اندازه یه عاشورا مردم ریختن بیرون.
حالا اگر نوک این خشم درست هدایت نشه، مثل اینکه ما الان تمرکزمون از رو آمریکا به این سطح برسه که خونه و کسایی که گفتگو کردن هم حلاله، مسببین برجام محدور و دمن، یه حرفا داره مطرح میشه. یا
اصلا زده بود که این شهادت سردار سلیمانی نتیجه مذاکره با آمریکا
هست. اینا نمیخوام چی بکنم ها، نفیش بکنم، همین هست. اما نتیجه چه بشه بعد؟
خب مذاکره قطع بشه؟
نه اب نداره مذاکره هم قطع بشه.
اقتصادی
نه مذاکره هم قطع بشه.
مذاکره است قطع بشه.
قطع بشه اب نداره. ولی سطح برخورد ای باشه که اگه کسی صحبت از FATF کرد، ما فردا بر خودمون لازم میدونیم آتش به اختیار بزنیم.
یعنی همه این چیز نوک حمله ها دوباره باید پیچی بخور برگرد به کارشناسیه.
ببین همین، باید خشم جهت داشته باشه. اگه بیاد دوباره به درون، او چیزی هست که یکی از اهداف دشمن رو محقق کرده
که اختلاف بیفته.
یعنی ما سطح انسجاممون ضربه بخوره.
کی میتونه اینو هدایت کنه، این خشم رو؟
مسئله بعدیش سطح توقع هست برای برخورد. شما در عاشورا جنایتی که اتفاق افتاده خیلی عظیمه. بعد هم مختار همه قاتلین رو میگیره و میکشه تو چند سال آیندش. بعد امام باقر علیه السلام میگه همه قاتلین کشته شدن اما انتقام گرفته نشد.
یعنی جهت دوبار برنم گرده به امام.
کشته شدن اما انتقام گرفته نشد. یعنی اون بنیانی رو که با این کشتن دشمن میخواست بگذاره، او بنیانو نابود نشده. انتقام یعنی نابود کردن
اون هدفه که
بنیانه.
اون هدفه چی بود میخواست بذاره؟
چی؟
اون هدفه چی بود؟
یه هدف حداقلی داشت، یه هدف حداکثری داشت. هدف حداقلیش این بود که اقبال رو در سطح حاکمیت از امام بگیره، اجازه نده بیاد. امام خواست بیاد حاکمیت رو به دست بگیره دیگه. یه حد اقلش بود. حد اکثرش هم بازگشت به کفر بود. میخواست اصلا حاکمیت رو تو ادبیات نفاق هم نگه نداره، برگرده به کفر. هدف حداقلی
میگن واسه قدرت دوباره بوده.
چی
میگم؟ اینکه با این تحریکی میگه امام رهبری میخواد، امام واسه تو سطح حکومت بیاد، دوباره هم باز قدرته میشه.
نه چرا تو باز قدرت داره؟
هدف حداقلی رو اگه ورود امام تو سطح حکومت باشه،
هدف حداقلی کفر یا هدف حداقلی اسلام؟
هدف حداقلی اسلام این بوده که بیاد تو سطح حکومت.
نه
بود.
نه اشتباه داریم، متوجه میشید.
مال کفر رو بود.
مال کفر رو بود.
گفتی نگذارید بیاد تو سطح حکومت.
که نظر امام بیاد تو سطح حکومت.
همین دیگه.
این هدفمون بود.
امام خواسته یعنی بیاد تو سطح حکومت، این نباید بذاره، نمیخواسته بذاره بیاد تو سطح حکومت.
بس بخواهش نره برم درم بخواه. حالا تو اینجا هم همینطوره. اگر این حجم متراکم از مطالبه بخواد تو قد و قواره اصل جنایت باشه، یعنی بگیم حق خون شهید رو تونستیم بگیریم، این معناش ورود به جنگ تمام عیار.
واقعا الان مطالب مردم که میگن انتقام سخت، جنگ جهانی سوم،
انتقام مختاری رو میخوام.
ببینید مسئله یه وقت هست میگید که الان مردم چی میخوان؟ مردم این خشمشون ناظر به ای که یه ضربه محکمی بزنیم هست، اما تصور از اینکه ما میخوام وارد جنگ بشیم نیست. میگن آقا یه بزنیم، آقا ده پایگاش بزنیم، یعنی گتره ایه. این احساسات امروز ما ایر میگه،
یعنی متوجه نیستن که
تبعات این چیست،
جنگه
تبعات این چیست. حق شهید سلیمانی هم به عنوان محور مقاومت همین هست که واقعا جنگ تمام عیار بشه و هر مقدار کمتر از این اتفاق بیفته ما یه موانعی وجود داشته که نتونستیم کار رو رقم بزنیم.
چرا میگید حقش اینه که جنگ تمام عیار اتفاق بیفته؟
چون شما محور رو برابر خود نظام میگیرید، محور مقاومت در منطقه برابر خود مقابله نظام اسلامی با نظام استکباره در منطقه.
من ندیدم تا حال کسی همچی تحلیلی هم بکنه.
ایشون رو محور مقاومت تو منطقه
آره میدونست؟ محور مقاومت میگیرن.
خب
ولی میگن که چیز کنید که جواب سرسختی باید بشه.
مثلا عرض میکنم
مثلا همه جا ناامن بشه برای آمریکا.
آره نه میفهمم، همه جا ناامن بشه به معنایی که ما رسما اعلام بکنیم که ده تا یعنی همه پایگاهاتون تو عراق میزنیم.
نه رسما اعلام نمیکنه.
شب قبلش که رهبری فرموده بود که اگه ما بخوایم با کسی برخورد کنیم رسما
ما به عزتمون پایمندیم، ما به شرفمون پایمندیم، هر کی با اینا چیز کنه ما صراحتا ضربه خودمون رو وارد می‌کنیم.
پرستار
آره روز پرستار
این چیکار نمی‌کنه
قبل از اینکه اینا این کارو بکنه.
آره
بحث سفارت بود دیگه. گفت ترامپ گفته بود مسئله سفارت رو امریکا ایران جلودارش هست.
آره
ما تو غلط می‌کنی، این مردم منطقه از تو بعدشون میاد و اگر هم ما بخوایم اقدامی بکنیم ما صریح و شفاف این کار رو انجام میدیم چون به عزتمون پایبندیم، به شرفمون پایبندیم. هر گونه برخورد عرضم به خدمت شما غیر رسمی کما که قبل از این هم ما رقم زدیم امکان داره، بدم نیست، خوبه، اما حتما حقه شهید نیست. چرا؟ چون میگید محور،
چون اونم رسمی اومده جلو.
ها اون زده و گفته من بودم. اون وقت مثل ای که حالا یه عده ای رو تو جای تو جریان ترورهایی که پیش می اومد تو عراق قبل از داعش، خب حکومت امریکایی بود، فرماندار امریکایی بر عراق حاکم بود، بهشون هم می گفتیم برن لکن اتفاق نمی افتاد. بعد اعلام کردیم میزنیم، ما هفته 10 تا امریکایی میکشیم اما رسمی نگفتیم، پیغام فرستادیم.
این ایران گفته بود؟
هم بسیج مردمی
عراق
یه چیز غیر رسمی بهشون اعلام کرده بودیم خواستمون ایه نرید هفته ای میزنیم و شروع کردیم عمل کردن. این دلیل شد که بیگه حال انتخابات بشه تو عراق فلان بشه. از این نوع کارا میتونیم انجام بدیم، اما ای او رعبه رو بر نمیگردونه در سطح بیرون. او آبرویی که داره از ما میگیره رو بر نمیگردونه.
خب چجوری برمیگرده اون آبرویی که رفته؟
حالا عرض میکنم. یه مسئله دیگه که داریم این هست که قدرت پیشبینیمون از این که وارد جنگ بشیم یا نشیم، ضربه‌ای که میخوام بزنیم چقدر باید باشه. باید حد توقع جهانی رو پیشبینی کنیم، یعنی الان اونا چقدر از ما متوقعن که ما ضربه بزنیم. دستگاه محاسباتی ما بگه مثلا حالا کارشناس های دنیا اینجوری دارن از ما میترسن که مثلا متوقع هست ایران به 3 تا پایگاه امریکا حمله بکنه. باید بتونیم یه شناسایی از حد توقع دنیا از این برخورد داشته باشه و یه پله بالاتر این برخورد رو رقم بزنیم.
حتی توقعش اینه که شما وزیر دفاع ما رو بزنید.
نه.
کارشناساشون میگن که
اونها اگر تو این سطح شما وارد بشید میگن که
جنگ جهانی سوم
ما جنگ رو میندازیم.
من توقعم کاخ
سفید. حدی که
اسرائیل
حدی که بگید جنگ نشه و اونها هم به این راضی باشن که جنگ نشه. ولی شما یه قدم تو حالت ریسک بالاتر، یعنی به او حد اکتفا نکنین. این او چیزی هست که نظر نرسه باید اتفاق بیفته، چون از لحاظ ورود به جنگ به نظر میرسه استراتژی ما هم نیست. رهبری ایره نمیبینه ما وارد جنگ بخواییم بشه. دلیل عقلیش هم ایه که آیا اون موانعی که در قطعنامه برای ما پیدا شد و منجر شد امام جام زهر رو بنوشه آیا رفع شده که بگیم حالا آمادگی داریم برای ورود به جنگ یا نه؟ ما 8 سال جنگ با همه دنیا داشتیم. چی باعث شد به قطعنامه برسیم؟ او دو آتیشه های حزب اللهی که میگفتن تو قطعنامه آقای هاشمی و آقای محسن رضایی و فلان و فلان بودن که امامو به قطعنامه رسوندن، الان آیا حاضر هستن یا پیشبینی دارن که اگه وارد جنگ بشیم مردم پایدار سر این جنگ میمونن، نظام پایدار میمونه سر این جنگ، حاضرن وایسن تا هر کجا که رفت؟ الان دیگه نه هاشمی هست، نه میر حسین هست، نه هر کی اسمش میخواستی بیاری که اینجا داشت خیانت میکرد که نیست که.
الان طیف متمایل اصولگراها هستن
تو سپاه و هر کجا که بخواید بگید، قدرتتون که بیشتر از قدرت پایان جنگه، درسته؟ قدرت نظامتون که کمتر نیست که.
پس چجوری آقا اینقدر با صراحت میگن که ما میزنیم، ما ضربمون رو وارد میکنیم؟
میگن ضرب جنگ نیست.
این مسئله ممکنه باشه ها. ببینید من میخوام حد توقع رو معین کنیم. ما شورمون باید زنده باشه در حد یک جنگ، اما واقعیت رو هم ببینیم در قد و قواره جنگ فرهنگی اقتصادی یعنی چی؟ یعنی آیا الان که این 3 روز گذشته این فضای افکار عمومی رو تونستیم مدیریت بکنیم که منجر به انسجام درونی بشه؟ یا نه واقعا این که بکشونیم این بر بکشونیم این بر داره اتفاق میفته؟ بین راست و چپ، بین یعنی انسجام درونی رو دارن موفق میشن بشکنن یا نه؟ شاخص یک چیزی به نفع اسلام چند تا چیزه؟ یکی ای که بتواند انسجام در درون نظام اسلامی رو بالا ببره. دوم، رعب رو در دل دشمن زیاد بکنه، دشمن رو به عدم تحلیل برسونه، پیشبینی او رو بشکنه، یعنی موازنه رو به هم بریزه. و طبیعتاً یک قدم به سمت اهداف، حالا بگید جنگ اقتصادی یا جنگ فرهنگی یا جنگ سیاسی یا نظامی، بخواد پیش بره. اگر توقع مردم رو در سطحی قرار دادیم که همین زود و همین الان باید یه جنگی اتفاق بیفته، 10 تا پایگاهشو بزنیم، باید آمادگی هم باشه که مواد جنگ تمام عیار میشیم. و اگر شد هستیم یا نیستیم، عواقب هم بگیم، زیر ساخت دیگه نداریم، باید وایسیم. خیلی هم مبارکه ها، ده ها قدم به سمت ظهور نزدیک میشیم، به سمت انقلاب فرهنگی و جنگ اقتصادی و اینا نزدیک میشیم.
هزینه‌ش
هم زیاده. اما این هزینه رو الان میبینیم تو خودمون، تو مردممون، تو حاکمیتمون. جوری متوقع نباشیم که اگر آقا دیدیم به سمت جنگ نبرد، او انقلابیایی که تو مسئله بنزین ریپ زدن و نسبت به آقا بدبین شدن، اینجا باز به سطحی بندیشون رو بگن ترسو شد
یا چرا جریان امام حسن پیش بیاد، اشکالگیری های زمان امام حسن بیاد.
مسئله یک، سطح پیچیدگی زیادی داره پیدا میکنه.
میگم خاطرتون هست ما موشک زدیم به پایگاه چی؟
داعش
اسرائیل
نه تلاویب چرا دیگه سه تا زلو تلاویب زدن
3-4-15 تا چند تا زدیم اونجا و جنگ نشد که آره ما اینجا آرام بزنیم جنگ میشه نمیدونم سر چی بود
ماله 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 عماد مخنیه خود حزب الله چند تا زد ولی اصلا تو قد قواره عماد مخنیه نبود چیزایی که زدن از قبلش هم اعلام کردم اونجا هم خالی کرده بودم
خالی
از نیرو. من حرفم ایه که آیا برخورد ما به اندازه است یا کمتر است؟
خب شما میگی اگه چند تا منطقه آمریکا رو بزنیم، اگه تو منطقه آمریکا رو بزنیم یه اصلا حد در حد قواره
نه،
چیزه
نه نه نه
سردار
نه،
سلیمانی نه،
سردار سلیمانی حد قد قوارش ایه است که امریکا هیچ پایگاه دیگه ای نداشته باشه تو منطقه.
درگیری جهانی میشه بود حد قواره
حد قواره ده تا یه چیزشو بزنیم
نه
ببین یعنی همه رو باید بزنیم
ببین امریکا باید از این ببینید مسئله ایه که ما میخواستیم در منطقه عرضم به خدمت شما ابزار برای اعمال نفوذ استکبار نباشه
از قدم اول باید بیرونش کنه
حالا او آمده میگه من عمل پیش دستانه کردم یعنی چی؟ یعنی این راهی که داشتم میرفتم جلو ای بود که من سیطرم بر همین منطقه زیاد بکنم این مانع بود اون موقع میتونید بگید قد و قوارش هست که این مانع دوباره ایجاد بشود
خب این چی بوده که میگن چند تا گزینه گذاشتن جلو ترامپ بله. درست دست گذاشته رو زرد
بله.
گزینه‌ای که گذاشتن یعنی گزینه برای همین که بتونه سیطرش رو
همین به من مثلا الان عرض میکنم تو سوریه پایگاه نظامی که داره دقیقا اون منطقه‌ای هست که نفت سوریه است. کل نفت سوریه در اختیار امریکاست.
در عراق همینطور یک سوم از نفت عراق رو امریکا داره میبره. این اون چیزی هست که الان عراقی ها بهش راضی هن در سایه امریکا زندگی کردن رو. و کاش به این حد قناعت میکرد. ای به این حد قناعت داشت که داعش درست نمیکرد. ای به این حد قناعت داشت که دوباره فضای برخورده با هشت و شب یا اینا رو ایجاد نمیکرد. باید قبول کنیم اندازه برای یه مطامعش نیست که بگه حالا من اینقدر گرفتم دیگه بس همه. اون نداره میده که من 7 تریلیون دلار در منطقه هزینه کردم همشه نه تنها باید بگیرم با سودش هم باید بگیرم، شما هم باید بدید.
با این نفت داره که داریم برای هزینه که کردم.
بله
الله برکت.
عربستان هم با صراحت حرف میزنه، میگه امنیت میخوای اقد هزینه شه، راحت هم بهش میگه تو گاو شیرده هست بیشتر باید بدی.
او هم بعدش نه.
خب به نظر میرسه اگه ما حرف بزنیم بازی که زدیم،
من عرضم این بود که بگیم اگر ما برخورده در قد و قواره شهید نکردیم بدونید موانعش چیه، چه موانع داخلی که ما میگیم 40 سال زیر ساختار رو درست کردیم، 40 سال تعریف فقر رو تو کشورمون ارتقا دادیم، 40 سال هی کارهایی که تو الگوی مصرف سرمایه داری انجام دادیم رو بشماریم و بعد بگیم اگر وارد این جنگ شدیم اینها رو داره، آیا حاضریم این هزینه رو بدیم یا نه.
اینو برای مردم بگن،
ما لوازمات این رو باید شفاف باشه که اگر وارد جنگ شدیم این لوازمات داره، اگر نشدیم این لوازمات رو داره.
مردم اگه رفراندوم برگزار کنن که به نظر شما مثلا مردم بیان رأی میدن به اینکه وارد جنگ بشیم یا نه؟
اصلا بحث رفراندومی نیست،
نبزگیریه.
بحث این است که تو قدرت پیش بینی نسبت به آینده اراده مردم داری یا نداری.
نمیتونیم بریم به سمت انتخابات.
ببین الان انتخابات بشه همه مردم میگن بزنیم، یا گزینه 1 2 3 ده تا اینجوری بزنیم، ولی بعد اگه شما بپرسن که شما رأی بدید ما ندونیم که جنگ میشه، یا اگر بگن نه جنگ میشه، یا اگر بگن جنگ ما نمیدونیم جنگ جوری میشه. این که میگوییم قدرت محاسبه داشته باشیم برای همینه که بگیم سطح توقع مردم رو در رفاه تو چه اندازه قرار دادیم، سطح بازدارندگی تو فتنه رو تو چه سطحی داریم، تا بعد چه نتیجه بخوایم از خشممون بگیریم.
در صورت نتیجه نمیتونیم بگیریم
خشم بخوایم که ما از مردم به اندازه ضربه‌ای که وارد شده به نظر من نمیتونیم. عرضم اینه به اندازش نمیتونیم.
این پیشبینی شما برای اراده مردم که وارد جنگ بشن مثبت نیست.
نه مردم
تحمل
نه نظام نداره ها، منظورم کل نظامه. تحلیل های آقا می بوده که اینها وارد جنگ نظامی نمیشند.
کی دشمن؟
آره آه. و این یه اشتباه محاسباتی هست اگه کسی فضا رو به سمت جنگ ببینه، ولی این حادثه به نظر من قد و قوارش به این میخوره.
پیشبینی آقا اشتباه بود؟
نه نه به نظر من آقام نمی کنه، ولی عرضم اینه که این سطح توقع رو متوجه باشیم یا گفتمان داشته باشیم که اگر به سمت جنگ نمیره دلیلش چیه؟ دلیلش همینه، علت قطعنامه رفع نشده که علت جنگ دیگری آغاز میشه.
خب فکر نمی‌کنم خود تحلیل خود مردم هم این باشه که بکشونش به سمت جنگ. میگن یه ضربه‌ای باید بزنیم ولی اون ضربه
الان ترامپ گفته شما هر کدوم هر آمریکایی رو بزنید من 52 نقطه شما رو هدف گرفتم. پیش بینی دارید که می‌کنه یا نمی‌کنه؟
از خولگریاش چه می‌کنه؟
من به نظرم حدی از ریسک رو باید انجام بدیم، اما اون حدی باشه که خودمون پیش بینیمون به سمت جنگ نباشه.
خب حالا شما ولی ریسک هم باشه. نه حالا راه حلتون پیش بینیتون چیه رو نگفتید؟
چی؟
که جنگ نباشه مثلا یه چیز دیگه باشه. مثلا چی باشه؟
من نگفتم. ببین زدن اونها رو در حد بگید عرضم به خدمت شما دیگه حق ندارم تو خلیج فارس بیام. تنگ هرمز میبندیم به روی آمریکا.
از الان منطقم باید برم بیرون.
نیرو دریایش از من وقت اوره این قسمت رو علنی بگیم. اون قسمتی که پایگاهاشو بچینه تو همون راهکار مخفی که علنی نمی کردیم.
بزنن تا برن بیرون.
تو اون ساعت اتفاق بیفته.
از این مسیرم باید جهت بره که جنگ دائمی جنگ با کارشناسی هست.
یعنی این زخم رو نگه داریم و بگیم زخمه، واقعا زخم بزرگیه، ولی بتونیم جهتش بدیم به سمت من بحثای ساختاری و کارشناسی.
چون هست مثلا بعضیا حالا همجوری که تو اظهار نظری علکی هایی که این مطرح میکردن گفتن که خب حالا مثلا شما هایی میگید وایسیم اینها، ولی بعدش کار میخواییم بکنیم چجور زندگیمون تأمین کنیم؟ یاری حرفا میاد رو زندگیمون چجور تأمین کنیم؟
خب اگه به همین شکل هم بخون جواب بدیم که تمام میشه.
چی تمام میشه؟
همین میگید زندگیمون چجور اداره کنیم، بعد سوال بچه چه گونه زندگی رو میخواییم چجور اداره کنیم؟
نه یعنی بخوایم زندگی اون رو تأمین کنیم مجبوری بریم سراغ آمریکا.
چگونه زندگی رو میخوایی؟
خب این کارم که نکنیم مجبوریم دست از انقلاب بکشیم.
نه چگونه زندگی رو میخوایی که اون رو باید تأمین کنیم؟ زندگی چون پیچیده ای آمریکایی که نمیخوایی که.
چرا اونا میخوان؟
کسی که دارن الان انقلاب میکنن دارن میگن کسی که الان دارن میخوایمشون برخورد کنیم.
ببینید الان این رو میتونن به این سمت ببینن که آقا روحانی و عیادیش باید بمیرن برن کنار، مسئله حل میشه. چهار تا
به این رسیدن
میخوام
که اگر کسی اسم
جامعه انقلابی دارن این حد رو میبرن.
اگه کسی اسم مذاکره رو تو دهنش بزنه
به اسم اینکه نفوذ اتفاق افتاده سلیمانی رو با نفوذ زدن، لذا تو بدنه این نفوذ رو باید پیدا بکنه.
اینم توضیح بدیم واقعا نفوذ بوده؟
چی؟
واقعا نفوذ بوده یعنی کسی اطلاعاتش رو داده به اونا؟
میتونه باشه.
من منکر نیستم اما محور بخشی به اینم قشنگ نیست.
نه همجوری حالا
نمیدونم ولی
چون خیلی وقت بودم
ولی به نظر من میرسه که اشراف اطلاعاتی اونها یا تو فضای بگیم جنگ امروز این نحوه مواجهه و این نحوه کسب اطلاعات داره یه چیز روتینی میشه. مضاف بر این که فرماندهان ما کسایی هستن که فرماندهای جنگ نامتقارنن، یعنی فرماندهایی هستن که خودشون تو خط مقدم حاضر میشن. اگه بخوایم اندازه ضربه‌ای که خوردیم از اونها کشته بگیریم، یعنی وزیر دفاعش بگیریم، این وزیر دفاعش تو 100 تا لونه موشه، اون که تو خط مقدم نیستش که. مثلا ماهیتاً نحوه مواجهه نظام اسلامی با جنگیدن اونا فرق داره. او با صد تا لایه حفاظتی شبانه بدون خبر سرزده میاد یه ایستری و دوباره در میره. لذا این که بخوایم تو او صد برخورد کنیم عملاً امکان ما تو سرنوشتی امتحان کردیم دیگه، نتونستیم. وقتی برد گرچه امنیت رو از او گرفت، گرچه برکاتی رو که ما باید می بردیم از این مسئله، یعنی قدرت امام رو نشون داد و بعدم او این حالت زجرش رو که من مثلا هیچ زندگی دیگه بعد از او حکم ندارم این هم نشون داده شده، مثل اینکه حالا الان جایزه تعیین بکنن 80 میلیون دلار سر ترامپ. این ممکنه این حرکت ها حرکت های قشنگی باشه، ولی
خب با همین روبه بر نمیگرده، با همین چیز که مثلا الان پیشنهاد داده،
ولی به چه زوری ما داشته باشیم؟
نه
اصلا همین مگو رجز نمیخونه، خب ما هم رجز بخونم.
باشه، ببینید تو این رجز خونیا، تو این رجز خونیا باید بتونید پیش بینی کنید که چگونه میتونید بازدارنگیدگی درست کنید. فردا یه قدم دیگه نزنه، ما باید روبه رو برگردونیم.
حال ما باید چیکار کنیم؟
ترسی که بوده و الان نیست، با این زدنه خواسته ترس خودشو تست کنه دیگه. این مسئله رو به نظر من توی دو تا ساعت اینجوری به نظرم میرسه که اولا یه حالت انگیزشی نسبت به اصل جنگ داشته باشیم، که آیا که جنگ چیزی هست که تاریخ ما گفته و ما باید ادامه‌ش هم بدیم. حالا امروز نتونیم، باید بتونیم تا 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه شرایط فراهم کنیم. اگر هم رهبری به دستور نداد، بدون موانعش اینه که اگر رهبری برد جلو ادامه دهنده باشید، اگر نبرد
بدونیم چرا
نه.
یعنی اگر
جریان انقلابی دوباره ریزش نکنه مقابل رهبر،
یعنی مانعشی که جنگ مثلا دستور جنگ نمیدن، همین که مردم از سطح رفاهی نمیتونن کنده بشن، نمیتونن هزینه‌اش تقبل کنن.
تو با تحلیل از زمان تحلیل خود قطعنامه است. درست. سلام علیکم.
میگن اگر اینکه تو عراق کاری کرد، اگه جوابش داده نشه، فردا میان تو خود ایران یه کار انجام میده.
نه حالا مثلا
این جواب رو باید بخوره.
نه حالا یه کاری که میتونیم بکنیم که حالا مثلا رهبری شعار اقتصادی قرار دادن، اینجا بیان مطرحش کنیم.
آره مثلا من میگم او به هویت ما که محور مقاومت بود ضربه زده، ما اگه بخوایم به هویت اون ضربه بزنیم میشه بحث اقتصاد، نمیشه بحث یکی رو بزنیم بکشیم یا یه پایگاهشو بزنیم.
مسئله نظام، مسئله نظامیه،
یکی باید بخوره،
اصلا چیز نداره.
نخوره بعدی رو میاد با شدت بیشتر میزنه.
چی؟ نه ببینید، کار نظامی انجام دادن، کار نظامی انجام دادن، یا با پرچمه یا بدون پرچم. بدون پرچم میشه انجام داد، مثلا ما
چرا خاموش، یعنی
آره جای مختلف چیزایی داریم،
پارتیزانی،
آره سفیر امریکا تو فلان جا زدن،
ولی بازم جرأت او رو نمیگیره.
چی؟
جلو جرأت او رو نمیگیره.
بازدارندگی نسبت به مراحل بعدی داره، نه اینکه نداشته باشه، ولی
جو جامعه جهانی رو نمیتونه.
مثل چیه؟ مثل خواباندن فتنه‌ای است که خواباندیم، ولی میتونه دوباره زخمش سرباز کنه. بله میتونه دوباره با سرباز کنه. ما اماد مغنیه رو دادیم، اسرائیل از ما گرفته اینو، الان سید حسن نصرالله با حفاظت بدون حضور مستقیم با مردم صحبت میکنه. اینا رو نباید قشنگ ببینیم، یعنی تو این مسائل اونا دارن اعلام میکنن که میخوان بزنن سید حسن نصرالله. اینا اگه بذارن زمان بهش بگذره، دوباره ذهن مردم منصرف بشه، دوباره تر برای سید حسن نصرالله نمیریزن. تنها موقعی میریزن که شما تو اندازش برخورد کنید.
خب حالا ما باید چه کار کنیم؟ اون یه چیزی که حالا پیشبینی هایی که مثلا نسبت به کار اقدامی که حالا یا دولت یا تحلیل ها با تو سمت بره، یه بخشش هم
شدت تو کار چیزی نیست که حالا خب مطلب دیگه به ذهنمون برسه، تو کاری که خودمون داشتیم و اینها. تو این موضوع هم من دنبالی هستم برای سایت آقا که خواسته نظرخواهی داره بکنه که پاسختون به پیام رهبری چیه. ما سعی میکنیم یه رو مکتوب بکنیم بفرستیم.
چی پاسختون به چی؟
پیام آقا.
که چی؟
همین تو انتقام سخت.
نسبت انتقام سخت پیشنهادتون چیه؟
ببینید منظور من شاید این باشه که الان فردا تشییع جنازه است.
بله.
آره.
خب ملت گرم و گیران.
حتما.
خب ما یه مجموعه فکری. خب چرا برای فردا یه ما یه بیانیه چیزی نداشته باشیم که مردم مثلا یه راهکار عینی مصرفتون رو مثلا از این الگوی مصرف قید بزنید مصرفتون رو
به این سمت خوبه اینا نه اینا مش مشکل نداره
چرا این کارو نکنید یعنی الان اگه این مثلا
ما دونه دونه این مسائلی که برای راهکار کوتاه مدت و میان مدت میگفتیم اینا رو بشونید بنویسید که بوده
مثلا یه جمله
پخش کنید چرا نداره خیلی خوبه
یه جمله سر
چی بریم به مردم بگیم که آقا مردم مصرفتون
نه ولی به نظرتون میرسه الان کشش هستش توی خشم و ناراحتیه
اصلا ربطشو نمیفهمن
یه جمله سردار داره که چند بارم یک تلویزیون میذاره که شما که در مقابل خانه خدا به دعا نشستید یا به نماز نشستید به ما ایستادگان در مقابل کفار دعا کنید گفتم این خیلی قشنگ این جمله شو میشه بزرگ کرد ربط با این که تعریف دینداری ایستادگی در مقابل خدا
خیلی
خواهد سردار خواهد نه ببینید شما فکر بکنید بعدم متن بنویسید ما مگه احتمالی به ذهنمون اومد که الان میتونید توی فضا بگیرید من حالا تو قلم زدن یا توی محتوا لازم میدونیم حتما بشه چه بداره
خب الان مثلا تو بعض یه کانالی که من دیدم مثلا میگفتش که خب این که شما بشینید یعنی محتوای جالبش این بود که عمر سعد هم برای امام حسین گریه کرد
بله.
گریه تاثیر نداره مگه اینکه پشتش عمل باشه خب شما چیکار میکنید حجابتون رو رعایت کنید به این سمت برده بود کار رو خب ما میتونیم به همین سمت ببریم کار رو دیگه مثلا شما این که فقط گریه کنید و بگید انتقام سخت از آمریکا
خب ببینید اینجوری بخوام برخورد کنید یه لیست بلند بالایی میشه خب اما شما باید بتونید شما باید وحدت بدید وحدتش یعنی چی؟ یعنی آیا آمریکا موفق میشه با این حادثه انسجام درونی رو ضعیف کنه یا قوی کنه؟ شاخصهاش رو باید چی بکنه؟ وقت بعد اگه بحث شرکت در انتخابات مطرح بکنیم نمیگم مثلا مستقیمه خب یه مستقیم بودنش برای مردم الان دافعه داره چجوری زبان هنری پیدا بکنه اینا رو فکر بکنید
مثلا بحث مقاومت رو که مطرح میکنی بحث درگیری که مطرح میکنی باید بگیم کشش جریان پیدا کنه
باید
اقتصادیش
باید سیاسیش تو باید برنگش. نفرت نسبت به کفر رو بالا ببره
بله.
این شاخص رو ترجیح داشته باشید تو راهکاری که میخواد بدید و انسجام درونی رو هم بالا ببره و ناظر به حادثه هم باشه یعنی بتونه ربط حادثه رو ببینه وگرنه مثل مغازه‌دارایی که تو راهپیمایی بستنی میفروشن یک کسی میتونه بگه آقایی برای دنبال عرضم به خدمت شما خنک کردن مردم داره برای 22 اهمن کار میکنه که این آقا اومده چیزشو بفروشه بستنیشو بفروشه اگه واقعا غلیظ بشه که بگن اومده کالای خودشو بفروشه خواهی قشنگ نیست مثلا بستنی فروشو میبینی بستنی 1000 تومن میده 2000 تومن واقعا حتما میخواد سودش بقید ببره غلیظ شدن منظورم اینه اما اگر بگید بستنی 1000 تومنی اومد 500 تومن داره میفروشه یعنی رنگ کار خیرخواهانش رنگ او چیزی که الان
توسعه خیرات
ها این مشخص توی خشمه باید رنگ ای داشته باشه
چجوری یعنی
من چیزی بذاریم تو نورستم بستم باید ولی این تو نظر من برجسته است که جوری توقع ها رو داریم هدایت میکنیم که آقا هم فردا الان یه جای به قول معروف ترامپ بزن یا مثلا فلان بزن
من گفتم این پیشبینی که 1400 سال قبل اتفاق افتاده که ایران این نمیگن ایران ها درگیر با اسرائیل میشن و بعد شعار هم بکش بکش شاید بره با اون سمت
ای یکی فرنگستانی هم زده بودش به بزیر
کسی که موانع ظهور میدونه بعد یهو
خود آقا گفتن خیلی طول نمیکشه اسرائیل نابود میشه
ولی آمریکا ولی این مطلب رو زیاد رهبری تکرار کردن که منم برام جای سوال بود که بدانید دشمن همیشگی شما آمریکاست. اسرائیل رو مطرح نکردن، چند بار تکی رو کردن که بدانید دشمن همیشگی شما آمریکاست. یعنی مثلا یه چیز هم میگن شاید وحدت مثلا آمریکا مثل وحدت شوروی از بین بره و تبدیل به ایالت
های دوستان ما هست، ولی واقعیت که به نظر هم میرسه
یعنی بالاخره حرف این چیز ما بالاخره به جنگ کشیده میشه. پایداری آخرش ما رو به جنگ میکشونه. اگه بخوام پایدار باشه روی حرفامون نه میکشونه. پایداریشو بسنجی جنگ جهانیه سومی پیش بیاد مثلا ژاپن که گوشی ما میشتده مثلا اینجوری به سرمون بیدنه این فکر مثلا بلکه میگن چیزش بیشتره سنگین تر جنگ به آخره یه فکری هم کشیده میشه.
الان بنظر میاد همین بیانیه چیزی که مثل سر بنزین دارید هم چیزی تهیه کنه، ما هم توی جمعیت هر چقدر بتونیم پخش کنیم.
ما باید یه تراکتای کوچیک بتونیم تهیه کنیم.
ما این کار میتونیم
یه تراکتای کوچیک مثلا یه جملاتی از سردار پیدا بکنیم بعد ربطش بدیم به